نسیم رحمت. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس خدایی را که دیده بینندگان از دیدنش قاصر و اندیشه و فهم وصف کنندگان از وصفش عاجز است. سلام شنوندگان ارجمند، توفیقی حاصل شد تا دیگر بار با قسمت دیگری از سلسله برنامه تفسیری نسیم رحمت در خدمت قرآن کریم باشیم. در این قسمت برانیم تا به ترجمه و شرح و توضیح آیات پنجم تا شانزدهم سوره مبارکه صاد بپردازیم. در این مجال از شما دعوت می‌کنیم به تلاوت این آیات شریفه گوش بسپارید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ من أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة آخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لم ما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما
شنوندگان محترم، در برنامه گذشته نسیم رحمت در شرح و توضیح آیه چهارم سوره مبارکه صاد گفتیم هنگامی که پیامبر اسلام پرچم توحید را در مکه برافراشت و بر ضد بت‌های کوچک و بزرگ که تعداد آنها بالغ بر 360 بت می‌شد قیام کرد، بت‌پرستان تعجب می‌کردند که چرا پیامبر انذار کننده ای از میان آنها برخاسته است. تعجب آنها از این بود که محمد یک نفر از خود آنهاست، لذا می گفتند محمد ساحر دروغگویی است. نسبت دادن سحر به پیامبر به سبب مشاهده معجزات انکار ناپذیر و نفوذ خارق العاده او در افکار آنان بود و نسبت دادن کذب او برای این بود که برخلاف سنت‌های خرافی و افکار منحطی که جزء مسلمات آن محیط محسوب می‌شد قیام کرد و دعوی رسالت از سوی خدا داشت. اکنون در ادامه در آیه پنجم این سوره مبارکه می‌خوانیم هنگامی که پیامبر دعوت توحیدی خود را آشکار کرد، نگاه به یکدیگر می‌کردند و می‌گفتند بیایید چیزهای ناشنیده بشنوید. آیا او به جای این همه خدایان یک خدا قرار داده؟ این راستی چیز عجیبی است. اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشیء عجاب. آری گاه غرور و خودخواهی و مطلق نگری و فساد محیط آنچنان بینش و قضاوت انسان را تغییر می‌دهد که از واقعیت‌های روشن تعجب می‌کند، در حالی که به خرافات و پندارهای واهی سخت پایبند است. و در آیه ششم ادامه می‌دهد سرکردگان آنها هنگامی که از مراجعه به ابو طالب و میانجیگری او ناامید شدند گفتند بروید و بر خدایانتان پایداری ورزید، این چیزی است که خواستند شما را با آن گمراه کنند. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد. سران بت پرستان می‌خواستند با این سخن روحیه متزلزل پیروان خود را تقویت کنند.
اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد.
در ادامه در آیه هفتم سوره مبارکه صاد می‌خوانیم بت‌پرستان برای اخفال مردم و یا قانع کردن خیش می‌گفتند ما هرگز چنین چیزی در آخرین آیین نشنیده ایم، این فقط یک آیین ساختگی است. ما سمعنا به هازا فی الملت الاخره ان هازا الا اختلاق. اگر ادعای توحید و نفی بت‌ها واقعیتی داشت باید پدران ما با آن عظمت و شخصیت آن را درک کرده باشند و ما از آنها شنیده باشیم، اما این گفتاری دروغین و بی سابقه است.
ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق.
در آیات پیش سخن از موضع گیری منفی مخالفان در برابر خط توحید و رسالت پیامبر اسلام بود. در آیه هشتم نیز این سخن ادامه دارد. مشرکان مکه هنگامی که منافع نامشروع خود را در خطر دیدند و آتش کینه و حسد در دل آنها شعله بر شد، برای اقفال مردم و قانع کردن خیش در مورد مخالفت با پیامبر اسلام به منطقهای سست گوناگونی دست می زدند. از جمله از روی تعجب و انکار می گفتند: آیا از میان همه ما قرآن تنها بر او یعنی محمد نازل شده؟ اعنزل علیه الذکر من بیننا؟ از میان این همه پیر مردان پرسن و سال، این همه پولداران ثروتمند و سرشناس، آیا کسی پیدا نشد که خدا قرآنش را بر او نازل کند جز محمد یتیم توحیده است؟ قرآن در دنبالی آیه می فرماید درد آنها چیز دیگری است، آنها در حقیقت در اصل وحی من تردید دارند. بل هم فی شک من ذکری. ایراد به شخص محمد صلی الله علیه و آله و سلم بهانه بیش نیست، بلکه سرچشمه آن حب دنیا و حسادت هاست. و سرانجام آنها را با این جمله تهدید می کند: آنها هنوز عذاب مرا نچشیدند، بل لما یذوقوا عذاب. که این گونه جسورانه در برابر فرستادی خدا ایستادند و با این سخنان واهی به جنگ در برابر وحی الهی برخاستند. سپس در آیه نهم در پاسخ آنها می‌افزاید: مگر خزائن رحمت پروردگار توانا و بخشنده‌ات نزد آنهاست تا به هر کس میل دارند بدهند. ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب.
اأنزل علیه الذکر من بیننا بل هم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب. ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب.
قرآن در ادامه باز در آیه دهم همین معنا را از طریق دیگری تعقیب می کند و می گوید: یا این که مالکیت و حاکمیت آسمان ها و زمین و آنچه میان این دو است از آن آنهاست. اگر چنین است، با هر وسیله ممکن با آسمان ها بروند و جلوی نزول وحی الهی را بر قلب پاک محمد بگیرند. ام لهم ملک السماوات والارض و ما بینهما فلیرتقوا فی الاسباب. این سخن در حقیقت تکمیلی است بر بحث پیشین. در آنجا می گفت خزائن رحمت پروردگار در دست شما نیست که به هر کس که با تمایلات هوس‌آلودتان هماهنگ است ببخشید. حال می گوید اکنون که این خزائن به دست شما نیست و فقط در اختیار خداست، تنها راهی که در پیش دارید این است که به آسمانها بروید و مانع نزول او شوید، و خود می دانید که از این کار نیز عاجز و ناتوانید. در آیه 11 برای تحقیر این مغروران سبک مغز و فخر فروش می فرماید اینها لشکر کوچک شکست خورده ای از احزابند. جندم ما هنالک محزوم من الاحزاب. آن روز پیروزی های بدر و احزاب و حنین پیش نیامده بود، ولی قرآن با قاطعیت گفت این دشمنان سرسخت لشکر کوچکی هستند که دچار شکست خواهند شد. امروز هم قرآن همین بشارت را به مسلمانان جهان که از هر سو در محاصره قدرت‌های متجاوز و ستمگر قرار گرفتند می‌دهد که اگر همچون مسلمانان نخستین بر سر عهد و پیمان خدا بایستند، او نیز وعده خودش را در زمینه شکست جنود احزاب تحقق خواهد بخشید.
ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما فليرتقوا في الاسباب جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب.
به دنبال آیه قبل که از شکست مشتکان در آینده خبر می‌داد و آنها را لشکر کوچکی از احزاب مغلوب معرفی می‌کرد، در آیات 12 تا 15 گروهی از این احزاب را که به تکذیب پیامبران برخواستند و به سرنوشت شومی گرفتار شدند معرفی می‌کند و می‌فرماید: قبل از آنها قوم نوح و عاد یعنی قوم هود و فرعون صاحب قدرت پیامبران ما را تکذیب کردند. کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و فرعون و ذو الاوتاد و نیز قوم ثمود و قوم لوط و اصحاب الایکه یعنی قوم شعیب. اینها احزابی بودند که به تکذیب پیامبران برخاستند و ثمود و قوم لوط و اصحاب الایکه اولئک الاحزاب. آری اینها 6 گروه از احزاب جاهلی و بت‌پرست بودند که بر ضد پیامبران بزرگی قیام کردند، اما سرانجام عذاب الهی دامانشان را گرفت. هر یک از این گروه‌ها رسولان را تکذیب کردند و عذاب الهی درباره آنها تحقق یافت. ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب. و تاریخ نشان می‌دهد که چگونه هر گروهی از آنها به بلایی جان سپردند و در مدت کوتاهی شهر و دیارشان به ویرانه‌ای تبدیل شد. آیا مشرکان مکه با این کارهای خود سرنوشتی بهتر از آنها می‌توانند داشته باشند، در حالی که اعمال آنها همان اعمال است و سنت خداوند همان سنت؟ بنابراین در آیه 15 سوره مبارکه صاد در تهدیدی قاطع و کوبنده می‌فرماید: اینها با این اعمالشان جز یک صیحه آسمانی را انتظار نمی‌کشند که هیچ مهلت و بازگشتی برای آن وجود ندارد و همگی را نابود می‌کند. و ما ینظرها اولائه الا صیحتم واحدتم ما لها من فواق. این صیحه ممکن است همانند صیحه هایی باشد که بر اقوام پیشین فرود آمد، صاعقه وحشتناک یا زمین لرزه پرصدا که زندگی آنها را در هم کوبید. و نیز ممکن است اشاره به صیحه عظیم پایان جهان باشد که از آن تعبیر به نفخه صور اول می شود.
كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق.
آیه 16 این سوره مبارکه به یکی دیگر از سخنان کفار و منکران که از روی سخریه و استهزا می گفتند اشاره می کند و می گوید: آنها از روی خیره سری گفتند پروردگارا بهره ما را از عذابت هرچه زودتر قبل از روز حساب به ما بده. و قالوا ربنا اجل لنا قطنا قبل یوم الحساب. این کوردلان مغرور آنچنان مست باده غرور بودند که حتی عذاب الهی و دادگاه عدلش را به باد مسخره می گرفتند.
و قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب.
خب شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز نسیم رحمت رسیدیم. با امید به اینکه این برنامه مرضی حق تعالی قرار گرفته باشد، تا فردا و نسیم رحمت دیگر که به ترجمه و توضیح آیات 17 به بعد از سوره مبارکه صاد خواهیم پرداخت، شما را به پروردگار بی همتا می سپاریم. الهی بر محمد و آلش درود فرست و ما را در روز حساب از هر گونه عذاب نجات ده، در بهشت برین جای ده و در فرج حضرت ولی عصر ارواح و نافدا تعجیل فرما. آمین یا رب العالمین.